با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانی هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد نوشته کریس هجز ترجمه آقایان پرویز شفا و ناصر زراعتی رو خواهید شنید. ضمن آن که امروز جمعه است و حتما طبق معمول آقای زراعتی حق و حقوق برنامه سخنی با دوست روزهای جمعه را هم مراعات خواهند فرمود. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما و شنوندگان هم بخیر آقای رحیمی. و حتما همینجوره یک مجله رسیده بخارا شماره 76 و یک رمان هم دوستی محبت کرده فرستاده که مشغول خوندنشم. اینها رو اول کوتاه در موردش صحبت میکنم و بعد میپردازیم به ادامه کتاب. بخارا رو که هر شماره آقای علی دهباشی لطف میکنه و میفرسته، شماره 76 مرداد و شهریور 1389 پروپیمون با نزدیک 700 صفحه رسیده، تصویری رنگی از محمود دولت آبادی نویسنده معاصر که امسال 70 ساله شده و به خاطر همین 70 سالگیش هم علی دهباشی یادداشتی در آغاز این شماره نوشته با عنوان دولت آبادی مردی از تبار بیهقی، و بعد دو شعر که به خصوص یکیش خیلی شعر زیبایی هست از آقای شفیع کتکنی که هر دو هم تقدیم شده به محمود دولت آبادی در این شماره اومده، و یک بخش از حدود 80 صفحه هم از این شماره با عنوان جشن‌نامه محمود دولت آبادی هست با شعر کوتاهی از بهرام بیضایی و مطالبی از مهناز عبداللهی، سیمین بهبهانی، بهاءالدین خرمشاهی، دکتر محمد رضا قانون پرور، مهدی فیروزیان و آندره وست که مزدک شفیعیان ترجمه کرده، و دکتر سعید فیروزآبادی هم نگاهی کرده به ترجمه های آلمانی آثار دولت آبادی که چند کتاب از آقای دولت آبادی که آخریش همین کلونل هست ترجمه شده به آلمانی، بعد هم لیست آثار دولت آبادی و زندگی نامش هست و تعدادی هم عکس. این بخش جشن نامه. بخش‌های دیگه‌ای هم هست و مطالب دیگه‌ای. دومین رمان بزرگ غرب نوشته از فاستر هست با ترجمه عزت الله فولادوند در بخش فلسفه. دکتر داریوش شایگان مطلبی نوشته با عنوان مارکسیسم عامیانه بسان ایدئولوژی منتشر در فضا. در بخش نقد ادبی مقاله‌ای هست از شفیع کتکنی، نقش تاریخی و خلاقیت فردی. مطلب دیگری هست رویکرد سیستماتیک به قصه نویسی در قالب نثر مدرن. این مطلب رو خانم نسرین رحیمیه نوشته به انگلیسی که مهرزاد ملکان ترجمه کرده، و دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور هم نوشته‌ای داره با عنوان اسطوره کیخسرو در شاهنامه. این شخصیت اسطوره کیخسرو رو بررسی کرده در شاهنامه. در بخش زبانشناسی، زبانشناس معاصر دکتر محمد رضا باطنی مقاله‌ای با عنوان زبان در خدمت باطل داره. در بخش ایرانشناسی مطالبی از ایرج افشار، جلیل اخوان زنجانی، دکتر ابراهیم تیموری، دکتر نصرت الله رستگار و فریبا امینی هست. یادداشت‌هایی که به هر شماره پشت سر هم در میاد، یکیش رو با عنوان آویزه ها میلاد عظیمی می نویسه و یکی دیگه هم هست که آقای بهاءالدین خرمشاهی پشت سر هم هر شماره می نویسه، به مطالب و مسائل گوناگون می پردازه. چند شعر از رضا مقصدی، پرتو نادری، حسین اکبری و هایده کسمایی هست. یکی دوتاشون شاعرای افغان هستند. در زمینه شعر، بخش شعر جهان، شعری از آن ماری شیمل هست با ترجمه توفیق سبحانی. دو شعر از جورج سفریست، عبدالله کوسری ترجمه کرده، و سه شعر از بوریس پاسترناک با ترجمه دکتر خانلری اومده. و در بخش ادبیات هم مطالبی هست. بخش تئاتر یک مقاله هست از اشپیگل ترجمه کرده خانم سوسن وکیلزاده با عنوان 9 دلیل دوست داشتنی بودن آنتوان چخوف که به مناسبت 150مین سال تولد این نویسنده بزرگ روس این مقاله نوشته شده. در بخش عکاسی عکس‌های بسیار زیبایی هست از در مورد جیمز جویس در پاریس در آخرین سالهای زندگیش که یک عکاس فرانسوی اینها رو گرفته و مطلبی هم کنارش هست. در بخش تاریخی هم مطالبی با عنوان ایرانیان تاریخ باستان میانه و امروز از دکتر محمد علی همایون کاتوزیان که دکتر حسین شهیدی اینو ترجمه کرده و در مورد دکتر محمد مصدق در پهنه آموزش و دانش بخش دوم مطلبیه که باز نوشته دکتر ناصر تکمیل همایونه و دکتر فضل الله رضا هم در مورد حسن صدر خطیب و نویسنده دلیر نوشته. بخش های دیگری هم داره از جمله یک بخش اختصاص پیدا کرده به سیلونه، ایناتیو سیلونه نویسنده مشهور ایتالیایی که در موردش مترجم های این کتاب های این نویسنده صحبت کردن و گویا شبی بوده که برگزار شده و جزء شبهای همین بخارا مطالب متنوعی هست. در بخش یاد و یاد بود از چند در گذشته اسم برده شده، چند تا نقد کتاب هست و خاطرات و دراجب مطبوعات در زمینه تاریخ نشر و اون مطلبی هم که گفتم به طور پیوسته مینویسه آقای خرمشاهی، عنوانش از قلم رنجه. به هر حال کوتاه میکنم مثل همه شماره ها، با صلاح و مصادف هر کسی میتونه مطلب مورد علاقه شو در بخارا پیدا کنه. امیدواریم که موفق باشه آقای بهباشی در انتشار این نشریه. رمانی از یک نویسنده ترک معاصر زولفو لیوانلی با عنوان یک گربه یک مرد و یک مرگ، یک گربه یک مرد یک مرگ، که محمد امین سیفی اعلا این رمان رو از زبان ترکی استانبولی ترجمه کرده و انتشارات ققنوس این کتاب رو منتشر کرده در 276 صفحه. یک یادداشت کوتاه در پشت کتاب هست که اون رو یاشار کمال نویسنده بزرگ ترک نوشته. میگه شاهکاری واقعی که هم به لحاظ تکنیکی در اوج است و هم سرشار از ژرف‌کاوی های روانشناختی است. رمانی است که تنگنای گزینش میان کشتن و بخشودن را به نیکوترین وجه تصویر کرده است. داستان باز کوتاه در موردش پشت کتاب اومده، یک گربه یک مرد یک مرگ بازگویی دو روایت مختلف از یک واقعه است. سامی که پس از تحمل زندان و شکنجه در ترکیه به سوئد گریخته و پناهنده سیاسی شده، همراه با دیگر پناهندگانی که از کشورهای مختلف به آنجا روی آوردند، در یخبندان استکهلم زندگی سردی را تجربه می کند. او که به دنبال یک آرزوی روانی بستری شده، در بیمارستان به یک وزیر سابق برمی خورد و این همان کسی است که گذشته تلخ سامی و آینده مبهم او را رقم زده است. سامی که از رفتار گربه‌ای به نام سیریلیکت تأثیر پذیرفته، در صدد انتقام برمی آید. من تقریبا نیمی از این کتاب رو خوندم، خیلی کتاب رمان جذاب و زیبا و خوندنیه و امیدوارم تموم که شد بیشتر در موردش صحبت کنم. ترجمه هم خوبه، به جز این که وقتی به بعضی جمله های سوئدی یا اسامی سوئدی رسیده، متاسفانه مترجم نیامده با یک کسی که اندکی سوئدی میدونه اینها رو مشورت بکنه، در نتیجه چیزهای گاهی مضحکی از کار در اومده. به هر حال این هم یک رمان از یکی از نویسندگان ترک که البته این نویسنده هم در زمینه موسیقی فعال هست و یکی از آوازخوان‌ها و آهنگسازهای معروف ترکیه است و هم فیلمساز معروفیه و چند فیلم ساخته. در شروع این رمان یک تکه‌ای از کتاب کارگران دریا نوشته یه ویکتور هوگو رو نویسنده نقل کرده که من حیفم میاد این رو نخونم برای شنوندگان عزیز. اینو میخونم و بعد میپردازیم به وقتی اگر باشه کتاب جنگ. ویکتور هوگو مینویسه: آتش فشان ها سنگ ها را پرتاب میکنند، انقلاب ها آدم ها را، تقدیر خانواده ها را از سرزمینشان جدا میکند و به دور دست ها میفرستد، جامعه ها از هم میپاشند گویی که از ابرها فرو افتادند، دسته ای در آلمان، دسته ای در انگلستان و دسته ای دیگر در آمریکا. به هر کشوری که قدم برنهند مردمانش را در شگفتی فرو میبرند. این غریبه ها از کجا میآیند؟ این چنین آنچه پرتشان کرده آتش فشانی است که دودش در اینجا بلند می شود. این سنگ های آسمانی، این آدم های مطرود و گم شده که بخت رهایشان کرده است، به نام های گوناگونی چون مهاجر، پناهنده یا ماجراجو خوانده می شوند. اگر بمانند تاب آورده می شوند و اگر بروند شادی می آفرینند. اینان گاهی به راستی مخلوقات بی آزاری اند، نه کینه می ورزند و نه خشم می گیرند. شگفت زدند تا آنجا که از دستشان برایت می کوشند ریشه بدوانند، به هیچ کس گزندی نمی رسانند و از آنچه بر سرشان آمده چیزی در نمی یابند. این البته وصفی است که ویکتور هوگو می کنه، مال اوضاع و احوالیه که فرانسوی ها اون زمان بعد از سرکوب کمون پاریس و اینها را افتادن به اقصا نقاط جهان، به خصوص امریکا. بله، بپردازیم به کتاب جنگ. قبلش من میخواستم یک توضیح کوچیک بدم و یک خواهش بکنم از البته برخی شنوندگان رادیو شما آقای رحیمی که این بین ساعت 10 تا 10:20 دقیقه رو معمولا گوش میدن یا این که اتفاقی گوش میدن، و اون این که دوستان تأمل بکنن که یا این کتاب تموم بشه همه رو بشنون، یا این که اگر عجله دارن بخشای بیشترشو میخوان بخونن برن در سایت شهروند ببینن که هست، یعنی تا اینجا که حدودا ما خوندیم تا حالا چاپ شده، یا اگر خواستن من براشون فایل های این کتاب رو میفرستم میتونن بخونن به صورت ورد، یا حتی یک نسخه ای که داریم رو بیان بگیرن امانت در اختیارشون میذارم کتابو تا پایان بخونن و بعد قضاوت و اظهار نظر بکنن یا انتقادی اگر دارن بذارن بعد از اینکه کامل کار آقای کریس هجز رو خوندن قضاوت کنن. با شنیدن یک بخش یا یک روز که من 3-4 صفحه بیشتر نمیتونم بخونم، نه قضاوت درسته و نتیجهش این میشه که هم وقت خودشون تلف میشه و هم وقت کم ارزش من. این خواهشی بود که فکر کردم لازمه قبل از ادامه این کتاب بگم. فصل 4 بود میخوندیم.
بله.
انسان‌ها آلت دست قرار میگیرند، دست آموز میشوند و مثل مهره بر صفحه شطرنج حرکت داده میشوند. کسانی که سخت تلاش میکنند تا در دنیای از لحاظ اخلاقی ورشکسته جان سالم به در ببرند، در مییابند که تعادل بسیار اندکی باقی مانده است. نابهنجاری به رفتار و کردار کسانی که با اندیشه های شریف و انسانی برای کمک آمده بودند نیز راه پیدا کرد. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در بوسنی درست مانند امدادگران در آفریقا پول و قدرتی را که در اختیار داشتند برای وقت گذرانی در یا حتی برای اداره کردن شبکه های فحشا مورد سوء استفاده قرار دادند. بدنامترین شبکه فحشا در سارایوو طی جنگ، شبکه‌ای که برای نگهبانان صلح، خارجی جماعت و گانگسترها، یعنی تمامی کسانی که پول خارجی و ارز قوی در اختیار داشتند، سیورسات لازم را فراهم می‌آورد، به دست سربازان حافظ صلح از اوکراین اداره می‌شد. آنان همچنین با احتکار گازوئیل بازار سیاه ایجاد کردند. علاوه بر آن این عادت زشت را هم داشتند که آب داخل گازوئیل می کردند. گزارشگران، سیاستمداران، امدادگران سازمان ملل و نگهبانان صلح که بدون هیچ محدودیت قانونی در میان دریایی از مردم درمانده و ناتوان و بیپناه به مناطق جنگی سفر می کنند، اغلب خود را افرادی سزاوار چنان مشاغلی می دانند. آنان رفتارها و کردارهای غیر اخلاقی خود را با این باور توجیه می کنند که کاری که انجام می دهند عمل خیر بزرگ و مهمی است، نجات کسانی که دوروبرشان هستند، و انجام دادن این عمل خیر بر ناشایستگی قضیه می چربد. آنان از منزلت اجتماعی و تحسینی که معمولا نصیب مقامات تحت حراست و برخوردار از امتیازات خاص می شود سرمست و از خود بی خود می شدند. سیاست مدارانی که به رستورانهای سارایوا می رفتند با کف زدن و هلهله مردم روبرو می شدند. آنان مستخدم، جیپ نو، خانه نو، نفوذ و قدرت داشتند. از چنان قدرتی برخوردار بودند که هیچگاه در وطن خود نمی توانستند به دست آورند و حتی خوابش را هم هرگز نمی دیدند. منازعات نوعی قشر جدید خاص، یک قشر خارجی پدید آورد، قشری که از بیقانونی و نابهنجاری جنگ تغذیه می شد. نوجوانان و جوانانی که در بوسنی و بعدها در کوسوو می توانستند به زبان انگلیسی صحبت کنند در مدت یک هفته پولی به دست می آوردند که از حقوق یک ساله آموزگارانشان بیشتر بود. بسیاری از آنان میل درس خواندن و تحصیل دانش را از دست دادند، ارزشش را نداشت. آنان با لباس‌های آخرین مد و عینک‌های سیاه آفتابی که می‌توانستند با دلارهای خود بخرند در خیابان‌ها جولان می‌دادند. بعضی‌هاشان شروع کردند با دیده تحقیر به دوروبری‌های خود نگاه کردن، با همان تفرعون و خودبزرگبینی خارجیانی که اینان به عنوان مترجم و راهنما در خدمتشان بودند. از نظر کسانی که گرسنه‌اند که تمام روز را در خانه‌های سرد و متروکه بدون آب به سر می‌برند، که کف سیمانی اتاق‌های انباشته از جمعیت مدرسه‌هایی می‌خوابند که به صورت محل نگهداری پناهندگان در آمده، که وقتی از خواب بیدار می شوند باید ساعتها دنبال غذا بگردند یا در صفهای طولانی جلوی مراکز توزیع غذا وقت هدر کنند، کمی توهین بیشتر چیز خیلی زیادی نیست که نتوان تحمل کرد. بسیاری آرزومند ورود به دنیای آسوده قشر خواص بودند و در خیال خود نقشه ها می کشیدند. آنان حاضر بودند برای رسیدن به آرزوشان هر قیمتی بپردازند. خیلی ها که می‌خواهند خاطرات خود را بنویسند یا در مورد جنگ سخن بگویند این کار را با شرم انجام می‌دهند. آنان از نابهنجاری جنگ آگاهند. جنگ تقریبا همه کس را از راه به در می‌برد. اینان سرانجام وقتی با بی‌اعتنایی مردم روبرو می‌شوند، همان کسانی که ترجیح می‌دهند غفلت‌ها و جهالت‌هایی که در آن دوره از آنان سرزده مورد بررسی قرار نگیرد، انجام دادن چنین کاری به صورت کوششی توان فرسا در می آید. پس از هر جنگ بعضی ها تلاش می کنند به ما بگویند که خودخواهی و عجب فرماندهان مال دوست که به تباهی جان انسانها و مرگهای غیر ضروری منجر شد چگونه آنان را نیز آلوده چنان عفونتی کرد. اما این شاهدان خیلی زود مورد بی‌اعتنایی قرار می گیرند، زیرا پیامشان مطبوع نیست. کتاب ایلیاد همچنان که از فهوای ادبیات جنگ در هزاره پس از نگارش آن برمی آید پیوندهای شریف میان رزمندگان را توصیف می کند. جی گلن گری ضمن توصیف نزدیکی که سربازان در جریان جنگ نسبت به یکدیگر احساس می کنند و آن را دوستی می پندارند می نویسد آنان احتمالاً اقفال می شوند. میدان جنگ با جذبه قوی و مخربش، وسوسه دائمیش برای ایثار جان و احساس خوشایند اهریمنیش بیشتر عرصه رفاقت به معنای رفیق بازی است. سرباز و حتی خبرنگار و گزارشگری که وارد محفل برادرانه یک واحد جنگی می شود وقتی با دیگران زیر رگبار گلوله قرار می گیرد میانشان نزدیکی ایجاد می شود و هنگامی که اسرائیل بر در می کوبد نسبت به یکدیگر احساس رفاقت می کنند. این احساسی است حقیقی که بدون تهدید خشونت و مرگ نمیتواند دوام بیاورد. در جنگ رابطه های فردی تنها راه ممکن برای شکل دادن دوستی معدودی وجود دارد. در دوستی توقعاتی هست که در روابط دیگر وجود ندارد. کسانی که از جنگ باز می‌گردند می‌کوشند چنان احساساتی را دوباره به دست آورند، اما موفق نمی‌شوند. خب فکر می‌کنم فرصتمون تموم شده. بقیه مطلب رو که ادامه بحث‌ها و تحلیل همین آقای گلن گری هست می‌ذاریم برای روز دوشنبه. اگر امری نیست من خداحافظی کنم آقای رحیم.
بسیار سپاسگزارم. آخر هفته خوبی براتون آرزو دارم.
شما هم روزتون بخیر.
قربان شما.